مصرف رسانه‌ش متفاوت شده. از این لحاظ شاید یه تفاوتایی وجود داشته باشه که اینا شبکه اجتماعی محورتن، اما به لحاظ شما تو جنگ 12 روزه دیدید که جوانان پای کار بودن، مردم پای کار بودن، دانشجو پای کار بودن. ما خیلی هم دانشجوی شهید هم داشتیم، در واقع استاد شهید داشتیم، دانشجوی شهید داشتیم. دشمن در واقع به حوزه علمی ما حمله کرده بود، به دانشمندان هسته‌ای حمله کرده بود. در واقع دشمن از حوزه علمی ما ترس داره، از پیشرفت‌های ما ترس داره. به خاطر اینه به سمت دانشمندان هسته‌ای ما اومده بود. امسال هم دانشجویان لبیک گفتن خیلی وارد این رشته‌ها شدن که در واقع جای خالی اونها رو پر بکنن. بنابراین نکته‌ای که وجود داره، من تفاوتی در این نسل‌ها نمی‌بینم. شاید نوع در واقع نوع اون گفتمانشون یکیه، اما شاید در نحوه اجرا با هم در واقع متفاوت باشن. اینا خلاقیتشون رو تکنولوژی‌های جدید باشه، اما به لحاظ تفکری و اینکه پای کار باشن در واقع برای کشورشون تلاش کنن، تفاوتی احساس نمیشه. الان این دانشجویان با هوش مصنوعی و با نانو در واقع و سایر رشته‌های جدید دارن کار میکنن. دانشجویان قبلی هم، تهرانی مقدمه و دیگرانی که دانشجو بودن در دوره‌های قبل، اونها هم با در حوزه خودشون به اقتضای زمان خودش در واقع فعالیت کردن و تلاش کردن. بله. هر دو به دنبال پیشرفت جامعه هستن، هر دو دارن تلاش میکنن که در واقع دستاوردی رو برای کشور در واقع خلق کنن.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. حالا شما از در واقع نقش شبکه‌های اجتماعی گفتید، یه قدری هم بپردازیم به فضای رسانه‌ای. آیا فضای رسانه‌ای باید در واقع به چه سمت و سوی بره که در واقع بتونه اون دانشجو رو جذب بکنه؟
ببینید، ما به نظرم میاد که ما باید خودمون رو به اینا نزدیک بکنیم. ببینید، ما باید مصرف رسانه اینا رو بدونیم. الان شما میبینید که دانشجوهای الان، جوانهای الان در واقع بیشترین حضورشون در رسانه های اجتماعی جدیده و مصرفشون هم دنبال در واقع محتوای کوتاه و سریع و جذاب و اثرگذاره. من به نظرم میاد که ما باید به عنوان تصمیم گیران در حوزه رسانه خودمونو به اینها نزدیک بکنیم و مطابق با مقتضیات روز و علاقه اونها در واقع محتوا تولید بکنیم. یعنی محتوا یکیه، اون تاکتیک عملیاتی و اجراش متفاوته. ببینیم اینا کجاها بیشتر هستن، در واقع اونجا حضور مثمر ثمر داشته باشیم. هم در واقع 360 درجه فکر کنیم، یعنی هم در رسانه‌های برودکست، رادیو، تلویزیون ما باید محتوای خوب، سریال، سرگرمی و برنامه‌های گفتگو محور داشته باشیم. هم در رسانه‌های جدید بتونیم معادل این تولیدات رو داشته باشیم که مقتضیات فضای مجازی رو در واقع رعایت کرده باشن. اگر ما بتونیم این 360 درجه رو به خوبی انجام بدیم، قطعاً این جوان‌ها هم استقبال می‌کنن، چون بالاخره اینها در دوره اینترنت و فضای مجازی به دنیا اومدن.
بله.
دانشجویان جدید باید این اقتضائات رو ببینیم. در واقع این تغییرات رو اگه ما ببینیم که چه استفاده از تکنولوژی چقدر متفاوت شده، محتوای مناسب رو هم میتونیم تولید بکنیم.
قطعا همینطوره. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای البرزی عزیز. درود بر شما.
خدا
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس رسانه و کارشناس سیاسی، در مورد روز دانشجو. ممنونم از اینکه همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید. فرهنگ سرای گفتگو عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما ایزان میشه، که گفتگویی است فرهنگی.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
پیش از اینت بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود و ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در این برنامه، خوش سعادتم که همراه هستید با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو. فرنگسرای گفتگو تلاش میکنه در کنار بازنمایی شعار این شبکه، یعنی بازتاب صدای اندیشه ها، به واسطه مباحث مطرح شده و موضوعات محوری، پنجر و منظری متفاوت از بلندای جامعه تا ساحت فرهنگ رو پیش روی شما عزیزان در ساحت میزبانی از مهمانان خبره، عالی مقام و بزرگ نامی که شرف حضور دارن در این برنامه با شما قسمت میکنه. امید همه ما آن است آنچه به شما تقدیم میشه در نهایت خوشنشین کام و جانتان باشد. دو نکته رو خیلی کوتاه با شما عزیزان در میان بگذارم و سپس مهمان عزیز برنامه و موضوع امروز رو معرفی و مطرح بکنم. سامانه پیام کوتاه 30010 35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشی که تک تک آراء شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب مطالبه شما بدن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون مانند همین فرهنگ سرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما دوستان عزیز، آنچه که در فرهنگ سرای گفتگوی امروز به شما تقدیم میکنیم به بهانه روز دانشجو، این روز رو به همه دانشجویان نازنین این سرزمین، چه دانشجویان دیروز چه عزیزانی که امروز در مقام دانشجو ساحت جویندگی دانش رو به واسطه نام و جایگاهی که حضور دارن پیشه کردن تا تعالی، آبادانی، صلابت، اقتدار، حریت و امنیت رو مثل همیشه در همه حیطه ها برای کشورمون برمقان بیارن. از این رو و با این مناسبت، یعنی روز دانشجو، نگاهی خواهیم داشت به دانشجو، وجدان بیدار فرهنگ و آینده پژوهی جامعه. با افتخار از یکی از مدرسان محترم دانشگاه و معاون حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت سازمان بسیج دانشجوی کشور، سرکار خانم نفیسه طالبی در استودیو میزبانی می‌کنیم. وقت شما به عشق و بهشت، این روز رو خدمت شما هم تبریک عرض می‌کنم و خوش آمدید به فرهنگ سرای گفتگو خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و مخاطبین گرامیتون. بابت روز دانشجو ویژه تبریک دارم خدمت همه دانشجویان فعال، پویا و جوان امروز که میدونم بعضیشون تشنه شنیدنن، برخیشون به قول فرمایش شما با حریت خیلی دوست دارن از آینده، آرزوهاشون و آرمانهاشون صحبت بکنن و مطالباتی رو دارن. حداقل خودم به عنوان کسی که در منصب استادی حرفشون رو میشنوم، همیشه که فرد بزرگتر رو به عنوان راهبر یا هادی نیاز دارن. انشالله که بتونیم تو این عرصه خدمتگزارشون باشیم و همراهیشون بکنیم و براشون بهترین ها رو تو این ایام و این روز آرزو میکنم. در خدمتتون هستم.
خدمت تعلیق ماست. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. من مقدمه کوتاهی رو با شما خانم دکتر طالبی در میان میگذارم. از این مقدمه وام میگیرم برای ورود به پرسش نخست برنامه. یکی از سنت‌هایی که همیشه در جامعه ما وجود داشته، رویکردها و مناسبت‌های تقویمی است که فصلی از اونها شاید داره شمایل آنچه که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از گاه تولدش، یعنی بهمن 1357، نهال بسیار بسیار زیبایی که کاشته شد تا امروز که به درختی تناور تنومند و پرمیوه بدل شده، هرگاه در جایگاه رسیدن به این دست از مناسبت ها فصلی از شاید نگریستن متفاوت ما بر اون مؤلف و استواره. این مقوله زمانی شکل جدی تری به خودش میگیره که برخی از این مناسبت ها همراه میشه با دیدارهایی که هر ساله مقام معظم رهبری با افرادی که آن رخداد و آن رویداد رو نمایندگی میکنند، مانند روز دانشجو. فارغ از اون اتفاق ستورگی که در نهایت به روز دانشجو و ثبتش در تقویم فرهنگی کشورمون به قول معروف گفتنی به جای نشست، امروز وقتی ما به دانشجو نگاه میکنیم، حسب فرمایشات حضرت آقا، نسل جدیدی رو داریم میبینیم که نسل چهارم، یا بهتر بگم تربیت کننده نسل فردای ایرانی است که نوجوانان و جوانانش باز حسب فهمش حضرت آقا حتی با دهه قبل هم متفاوتن، چه برسه ما بخوایم با ابتدای انقلاب یا دهه های ابتدای اون رو قیاس بکنیم. فصل دیگر بیانیه جهاد تبیین حضرت آقا که من از بیانیه گام دومشون وام میگیرم، جایی که 17 بار فقط نام جوان رو در اون بیانیه آوردن. در بیانیه جهاد تبیین هم حضرت آقا به مسئله جنگ شناختی و لزوم روایت اول تأکید داشتن. مؤلفه پژوهش پیشه اصلی دانشجویی است که جوینده دانش است. در این مسیر برای دانشجوی نسل چهارم، مسیری که در پیش رو شما دارید تصویر میکنید، حالا چه مسیر شنیدن چه مسیر دیدن، چون فصل نخست فرمان شما برای این دو فعلیت استوار بود، چه مسیری است برای تبیین اونها در راستای قرار گرفتن روی ریل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، چه کارهایی رو باید انجام بدهند. اینجا بدنی دانشگاه.
موضوعی که شما مطرح کردین یه بخشیش با همون نگاه پژوهش نگری و در واقع عمق بخشی به کلام مقام معظم رهبری برمیگرده، به این که نسل امروز باید بدونه همین رویدادی که ما بابتش دور هم نشستیم یا بابتش تبریک میگیم یا گفتگو میکنیم، یه عقبه‌ای داشته، یک کنش دانشجویی داشته و یک دیدگاهی رو در نسل دهه در واقع 1332 بعد از کودتای تقریبا 28 مرداد رقم میزنه. بله. که از یک نگاه و بینش دانشجویی رقم میخوره، یک بیداری در واقع و بصیرت رو رخ میده و روی میده. این نامگذاری بعد از در واقع شهادت سه شهید دانشگاه تهران وقتی تو تقویم میشینه، قاعدتا یک رویداد ساده یه لحظه چطور بگم تقویمی نیست. نگاهش بعد نسبت به موضوع عمق پیدا بکنه، نسبت به موضوع نگرش داشته باشه. اینکه بابتش ما در واقع رسالت و خون شهدا رو دادیم نسبت به یک روز و یک عرصه کنش دانشگاهی، بابت یک مسئله سیاست روز و فضای ملی، دانشجو به اعتراض اونچه که در فضای سیاست خارجی وقت رخ میده میاد یک اعتراض رو در فضای دانشگاه تجربه میکنه و خب با اتفاقی که توی وقت حال رخ میده باعث شهادت تعدادی از شهدای دانشجو من جمله سه شهید بزرگوار رقم میخوره و به روز دانشجو ختم میشه. این نگاهی که به نظر من تو کلام مقام معظم رهبری همیشه از دانشگاه ها، دانشجو و دانشگاهی ها خواستن که توی کلام پارسالشون به چند بند میشه گفت، حدود 6 تا 7 بند اصلی ختم میشه، به نظر بنده برمیگرده به این که من دانشجوی امروز بعد از اینکه اصطلاحا جایگاه خودم رو، هویت خودم رو در دانشگاه فهم کردم و متوجه شدم، متوجه این موضوع باشم که نقشه راه هم برای مثلا مقطعی که تو دانشگاه هم چیه. اگر قراره به اون اهداف عالی و غایی برسم که فقط مدرک رو کسب بکنم نسبت به جامعه امروزم، سیاست اطرافم و اتفاقاتی که در حال حاضر مبتلا به جامعه است، مبتلا به فضای دانشگاه است نباشم، قاعدتا اون شناخته اتفاق نیفتاده، اون نگاه تعمیق شده یه فهم شده از جانب دانشجو هنوز شکل نگرفته. اینجا میطلبه که تو ابعاد مختلف، نه فقط خود دانشجو، چون دانشجو مثل خیلی های دیگه قاعدتا اومده تو فضای دانشگاه فضای رو تجربه بکنه، یک بخش اعظمش که تو فرم شما هم بود دانش بود که هدف اول در واقع دانشجو هم بعد در دانشگاه درس خوندن و عرصه علمی باشه و اصطلاحاً قله رو توی همون ترسیم بکنه، توی رویکردهای دیگه‌اش قاعدتاً بعد نسبت به اون فضای اجتماعی، فضای سیاسی و اتفاقاتی که تجربه می‌کنه بی‌تفاوت نباشه. یکی از چالش‌هایی که تو کلام رهبری هم همیشه بوده. اون چیزی که شما می‌فهمید نسبت به شناخت که قاعدتاً یه وقتی درستم فرمودین بسته به عرصه رسانه و فضای میشه گفت عصر امروز که خب ترکیبی از رسانه‌ها رو هم حتی تجربه می‌کنه تحت تأثیر یافته‌های مختلفی قرار می‌گیره که گاهی با تعارض همراهه، گاهی با تناقض همراهه و نیاز داره که در مورد این شناخت عمیق‌تری پیدا بکنه. پژوهش رو قاعدتاً خیلی شاید همه تعقیبش نکنن، خیلی پیگیرش نباشن و متأسفانه که حالا ما تا حدی خودمون تجربهش رو داریم و می‌بینیم به همین رسانه روز ختم میشه نگاهشون، یعنی مقطعی گذرا و ثانیه‌ای شماره. و متاسفانه اون اتفاق تو بعضی از مسائل انتخابی یا رفتاری برمیگرده به اون اصطلاح خطای شناختیه و به اون سرانجامی که ما میخواییم از یک دانشجوی فعال کنشگر یا متعهد گاهی اوقات نه همیشه برمیخوریم به بعضی از رفتارهای هیجانی زودگذر که ممکنه اون شناختهی که شما انتظار دارید تو کلام آقا معمولا از دانشجو مطالبه میشه یا بهشون راهبری داده میشه که این اتفاق بیفته کمتر رقم میخوره. این حتی تو لایه‌ای از دانشجوست، تو همه نیست قاعدتا، تو نگاه های تشکل دانشجویی که نگاه تشکیلاتی یا نگاه شبکه سازی و جبهه فرهنگی پررنگ تره این اتفاق با حالا رده های مختلف دوره های مختلف پررنگ تر دیده میشه. گفتگوهای دانش پژوهانه یا گفتگوهای تبیین سیاست ورزی نسبت به محیط جامعه عمق پیدا میکنه و این دانشجو نسبت به حداقل اقل اون چیزی که در دانشگاه رخ میده به قول فرمایش مقام زرهبه سیاست زدگی یا سیاست گری درویکرد رو قاعدتا میتونه بهتر پیدا بکنه تو جبهه که بعد قرار بگیره جایگاه خودش رو پیدا میکنه و اون هویتی که اول کلامم بود رو زودتر بهش میرسه. اگر بتونه این مسیر رو برای خودش ترسیم بکنه و در موردش فکر بکنه، میگم از کجا شروع کردیم و این حداقل همین روز دانشجو به چه بهانه‌ای رقم خورد، از یک بیداری دانشجو شکل گرفت، هدایتی که حالا تو بعد به قول فرمایشون بعد از انقلاب رقم خورد و بعد با حالا فرامین مقام معظم رهبری بعضی از دوستان تو فضاهای دانشگاهی، بعضی از تشکل‌های دانشگاهی اصلا پروبال گرفت و تونست بخشی از اعظمی از نیازهاش و این نگاه پژوهشگریش رو ترغیب بکنه و بتونه مسیر خودش رو پیدا کنه.
بسیارم عالی، سپاسگزارم بابت این نگاه دقیق عمیق زبان بسیط که حالا چه رویکرد تاریخی چه تطبیقی و چه تشریحی در فرمایشتون بود. یک رفت و برگشتی داشته باشیم دوستان عزیز کوتاه و رسانه‌ای در بازگشت با فرهنگ‌سرای گفتگو در خدمتتون هستیم.
دانشگاه‌های کشور، محیط‌های دانشجویی کشور مرکز تحرک و فعالیت، یکی از بازوهای اساسی نهضت دانشجویانند در تمام طول این مدت که این رو ما از نزدیک هم خودمون شاهد بودیم هم دوستانی که در کار نهضت و مبارزات بودن این رو همه تجربه کردن و آزمودن. بازوهای اساسی نهضت دانشجویانند. شروع این حرکت، حالا یا مقطع شناخته شده این حرکت که همین 16 آذره. جالبه توجه کنید که 16 آذر در سال 32 که اون 3 نفر دانشجو در اون به خاک و خون غلتیدن، این 4 ماه بعد از 28 مرداد اتفاق افتاده تقریبا. یعنی کودتای 28 مرداد اون اختناق عجیب، سرکوب عجیب همه نیروها و سکوت همه، ناگهان یک انفجار در فضا و در محیط به وجود میاد به وسیله دانشجویان در دانشگاه تهران. چرا؟ چون نیکسون که اون وقت معاون رئیس جمهور آمریکا بود آمده ایران به عنوان اعتراض به آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکسون که عامل کودتای 28 مرداد بودن، این دانشجوها در محیط دانشگاه اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن و با سرکوب مواجه میشن، سه تاشون هم کشته میشن. حالا 16 آذر در همه سالها با این مختصات باید شناخته بشود. 16 آذر مال دانشجوی ضد نیکسونه، دانشجو ضد آمریکاست، دانشجو ضد سلطه است. خب حالا این یه تاریخچه است، تا امروز هم ادامه داره. در تمام دورانهای مختلف در طول انقلاب، حوادث گوناگون، لحظه های حساس و خطیر، حضور دانشجویان مؤمن، متعهد، عدالت‌خواه با گذشت توانسته فضا رو در جهت صحیح هدایت بکنه.
نازنینان همراه و همدل، بابت آنکه در این لحظه و آن اکنون شبکه محبوبتون رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم. برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستید فرهنگ سرای گفتگوست، به بهانه ایستگاه تقویمی که در اون قرار داریم، 16 آذر روز دانشجو، که بار دیگه از تمام وجود و روح هم این روز رو به همه دانشجویان دیروز تا امروز عرض تبریک دارم و امیدوارم که مسیری که آغاز کردن در پس صفتی که نام اون رو دارن یدک میکشن، جویندگی دانش، در نهایت همان باشد که صلابت و حریت، اقتدار و افتخار، امنیت و آنچه که بهروزی سرزمین نازنینمون ایران جان و مردمان قهرمانش هست رو با خود به همراه داشته باشه. دانشجو وجدان بیدار فرهنگ و آینده پژوهی جامعه رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که با افتخار از سرکار خانم دکتر نفیسه طالبی، معاون محترم حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در سازمان بسیج دانشجوی کشور و مدرس محترم دانشگاه میزبانی میکنیم. فصل نخست روایتی تاریخی تبعینی تشریحی با رویکرد مصداقی حسب ارجاع به فصلی از فصلهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری در جایگاه تعریف دانشجویی که دیروز بوده است. حالا این روایت رو سرکار خانم دکتر طالبی، نازنین شنوندگان، به آغاز بیداری به 28 مرداد 1332 بردن. بعد در حقیقت آنچه که در سال 57 و 58 به وقوع پیوست و تا نهایت امروز. بخش دوم رو من کاملا با محوریت آینده پژوهی با شما در میان میگذارم، چون شما دو جا در فصل اول فرمایشتون اشاره کردید که یکی از مطالبات حضرت آقا از دانشجو مقوله شناخت است. شوربختم، تلخکامم، نمیدارم این رو باید با چه صفتی تعبیر بکنم، اما در نهایت بار مثبتی نداره، که باز بخش دیگر از فرمایش شما هم کاملا درسته. یعنی بخشی، نه همه دانشجویان نازنین کشور، اما بخشی از اونها تمام مطالب و جایگاه دریافت اطلاعات، حالا اگه اسمشان پژوهش بذاریم، رو به فضای مجازی فقط محدود کردن و این همون بستری است که دشمن برای فریفتن جوانان این سرزمین آینده سازانش انتخاب کرده. تأکید من بر اینه که مقوله و جایگاه پژوهش که امروز یک چشم اسفندیار در تمامی عرصه‌ها هست. ببینید امروز وقتی حتی رئیس جمهور محترم راجع به ناترازی آب و برق صحبت میکنه، برمیگردونه به دو دهه قبل مدیریتی که باید بر مبنای کار پژوهشی صورت میگرفت. خب پس مشخصه که رسالت دانشجوی امروز خیلی خیلی سترک داره. آینده پژوهی و بیدار کردن مؤلفه پژوهش برای دانشجوی امروز وظیفه کیست؟ متولیش کیست؟ چگونه باید صورت بگیره؟
سوالتون یه زاویه سخته، چون من معمولا میگم دانشجو رو پای خودش وایسه.
بله.
و اینکه از کسی فعلا بخوایم بگیم توقعی یا مطالبه گری باشه قبل از اینکه خودش قدمی رو برنداشته باشه خیلی وارد نیست.
درود بر شما.
اینو از این ابعاد مختلف عرض میکنم، چون هم تو جنبه آموزشی این رو میبینم، هم تو جنبه اجتماعی که هر دوش رو سعی میکنم خودم ورود داشته باشم. به نظر بنده بعد به عنوان نسل امروز و جوان پویا، همون اندازه که توقع داریم همه چی بروز باشه، همه چی نیاز منو مجاب بله. بکنه، رفع بکنه، خود منم باید توی این موضوع بروز باشم، اما بروز لحظه ای نه، بروزی که در واقع حرف من برای اثرگذاری جا افتاده باشه، دم کشیده شده باشه، مخاطب من میخواد مدیر باشه، استاد باشه، رئیس دانشگاه باشه، که اهم هر حالا فعالیت بنده به عنوان دانشجو بعد تو فضای دانشگاه به سمت اولویت‌های دانشگاه باشه به قول فرمایش پارسال مقام معظم رهبری حتی، و بعد اولویت‌های بیرونی، سیاست، اجتماع و حالا مسائل اقتصادی. من اگر بخوام تو هر کدوم از این دو عرصه، چه داخل دانشگاه چه بیرون دانشگاه، انتظاری داشته باشم یا توقعی، قاعدتا اول به خودم مطالعات خوبی داشته باشم. یکی از نیازهایی که مطمئنا مدیران تصمیم ساز امروز نیاز دارن، که شاید کمتر فرصت بکنن این حجم از پویایی، تفکر و حتی عمق بخشی رو به خاطر مشغله های کارشون بله. انجام بدن، نسل امروز به راحتی میتونه انجام بده، چه بسا این که ذهن پر ایده، پر هیاهو داره برای نوگرایی، کارهای نواندیشانه که توقع داره که اتفاقا دقیقا برای جامعه مخاطب دیده بشه، حالا میخواد خانواده باشه، داخلی باشه یا خارجی باشه. این جایگاه ویژه رو وقتی برای خودش پیدا بکنه، قاعدتا تو هر عرصه مطالعاتی که ورود بکنه که چند موردش خدمتتون عرض کردم فهمت. میتونه افق خودش رو برای آینده اصطلاحا نه تنها خودش پایه‌گذار این موضوع باشه، نسبت به مدیران تصمیم ساز هم یه راهبری بکنه. اینجاست که بعضی ایده در واقع این نسل رو میخرن یا براش شنونده خوبی هستن. یه نگاه دیگه که تو مطالعه میتونه کشفش بکنه اینه که خب کاری که من دارم امروز میکنم که اسم برنامه شما هم توش خیلی پررنگ اومده، آینده پژوهی، آیا به افق 10 سال آینده نگاه کردم؟ برای 10 سال آینده هم این برنامه خریدار داره؟ نسلی که شما فرمودین به 1400 و تغییر قرن وارد میخواد بشه و بعد میاد میشه تو عرصه دانشگاه میشینه تا 10-15 سال آینده، آیا اون هم این دو گیرا هست؟ این فرمال امروز و مثلا چه میدونم 4 سال آینده بنده است که میخوام مثلا حرفش رو مطرح بکنم، یا نه میتونه یک نیازی از کشور حل بکنه، مثلا همین موردی که فهمیدین آتارزی انرژی یا خیلی از مسائلی که به متاسفانه مبتلا بهه، نمیتونه میگه فقط یک نسله.
بله.
چند ده بره از بعد از انقلاب اسلامی گذشته و ریشه داره، متاسفانه همین الان هم ما مبتلا بهیم و قاعدتا باید این رو هم به عنوان میراث به نسل بعدی بدیم. یک ارزشی که بالاخره تو فضای ملی ما میدونیم، یه سری طبیعت کشور ماست، خب کویر داریم، فضای بیابانی داریم، در این حال 4 فصلیم. وقتی من توی عرصه مطالعاتی همه اینها رو بدونم، قاعدتا وقتی میخوام طرح بدم، وقتی میخوام نسبت به این موضوع اثر مؤثر داشته باشم، به نظر من راه رو بهتر پیدا میکنم. اینو به نظر من بعد تون جایگاهی که از خودم و بیرون انتظار دارم، بله. شما فهمیدین انتظارات و در واقع مقصر کیه و از کی بعد مطالبه داشت. من میگم اگر با نگاه درست، با مطالعه و مکتوب شده، یه اشتباهی که معمولا این روزا کمتر اتفاق میفته، دوستان به تریبون اکتفا میکنن یا به فضای مجازی، مثلا نقدشو میخواد بگه تو پیجش مینویسه، ایدهشو میخواد بگه، چارتش هم مؤثر هست، ولی اون کارهایی که ما فکر میکنیم با مطالعه عمیق انجام دادیم، به نظر من خیلی خوبه که اون رو به صورت یک طرح مکتوب به اون جایی که حالا ممکن دستگاهی باشه، نهادی باشه، استادی باشه، بسته به اون دایره محیطی باشه که در موردش طرح رو ارائه داده، مراجعه حضوری داشته باشه، در راه رفع نیازش در واقع قدم برداره. موارد لحظه‌ای، موارد یا کنش‌های متأسفانه پیجی، رسانه‌ای، گاهی جواب میده، گاهی جواب نمیده و متأسفانه میره به سمتی که افراد اصلا میشن نقد میکنن. این نقد به اون سمتی که شما میفرمایید از آینده پژوهی داره یا باید اثرگذار بشه کمتر
میشه.
راهو طولانی میکنه.
میان کلامتون بیام، چون به مؤلفه اشاره کردی که بخشش به جایگاه حقوقی شما باز میگرده. به عنوان معاون محترم حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، الان من تأملم بر حفظ آثار و نشر ارزش هاست. خیلی دور و دیر نیست، سال گذشته رونمایی تقریض حضرت آقا از کتاب ایستگاه خیابان روزولت منتشر شد که اصلا یکی از اصلی ترین دلایل آنچه که جنبش های دانش آموزی و دانشجوی ما هست به آن اتفاق، یعنی تسخیر لانه جاسوسی باز میگشت. خب این بخشی از همین کار نشره و الان فرمایش شما این که فقط به حالا صفحه فضای شخصی یا روایت شفاهی تمرکز نکنیم و ثبت بکنیم، بنیادهایی مثل بنیاد حفظ آثار و نشر، مراکز دیگر پژوهشکده هامون و پژوهشگاه هامون در این کار ثبت آنچه که لزوم شناخت، کار پژوهشی و قرار است به کار دهه‌های آینده نسلای همین مردم سرزمین بیاد، در چه وضعیتیه؟ حالش چگونه است؟ با همه مشکلاتی که می‌داریم امروز حداقل دوچارش هستیم، برای ثبت و ضبط آثار چقدر توفیق داشتیم؟
اوضاعش رو بخوایم بگیم، من در مورد همه ابعادش نمیتونم صحبت بکنم، در مورد برش خودمون که تو فضای دانشجویی هست، بنا به دلایلی که ما هم مثل همین فرمایش قبلی شما برخیش به آنچه که بیرون از ماست رقم می‌خوره و گره می‌خوره، یه مقدار از بیرون حالش خیلی خوب نیست.
درست.
یه دلیلش متعدده. ما در مورد چند تا از همین کتاب‌ها اقدام کردیم چند وقت پیش، خب بس چاپ و کاغذ و شرط ملیه.
واقعا.
خب کار جای گله‌گذاری نیست. به عنوان کسی که خودم توی موضوع میگم بعد آدم سازنده باشه، بعضی مسائل به سمت حل مسئله بره، راهکارهای دیگه براش تعریف بکنه، ولی از اصل پژوهش، ثبت آثار شده، حتی این آثار به صورت الکترونیکی تهیه بشه ولی بشود پژوهش انجام بشود و نگاه تبیینی رخ بدهد و ما حتی ترغیب بکنیم برای کار مطالعاتی و آینده پژوهی، وظیفه‌مونه که این کار رو زمین نذاریم.